روز چهارشنبه 18 دی ماه بشنوید. من فاطمه هستم، عنوان برنامه بعدی است که به مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان میشه با اعلام ساعت 12:30.
من فاطمه دختر رسول خدا، همسر علی مرتضی. من فاطمه هستم.
اللهم صل على فاطمه وابيها وبعلها وبنيها بعدد ما احاط به علمك.
بسم الله الرحمن الرحیم. گلبوته باغ مصطفی زهرا بود، آلاله داغ مرتضی زهرا بود. خورشید بلند در شبستان وجود، سرچشمه رحمت خدا زهرا بود. درود بر پیامبر خدا فاطمه زهرا و ائمه هدی و سلام به شما معارف جویان و محبان اهل بیت علیهم السلام. به برنامه من فاطمه هستم خوش اومدید.
اللهم صل على فاطمة و ابيها و بعلها و بنيها بعدد ما احاط به.
حتما بارها درباره رابطه صمیمانه حضرت فاطمه و مولا امام علی علیه السلام مطالبی رو شنیدید. به امید خدا در این برنامه قصد داریم این رابطه مهرامیز رو به صورت ویژه در منزل حضرت بررسی کنیم. لطفاً در این باره بخش اول سخنان حجت الاسلام حسینی باقرآبادی محقق علوم دینی رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت همه فرهیختگان شنونده برنامه من فاطمه هستم. داشتیم راجع به سیره فردی و اجتماعی فاطمه زهرا سلام الله علیها صحبت می‌کردیم. اما یکی از آیاتی که حضرت زهرا معرفی کرد آیه 21 از سوره مبارکه روم هست. خداوند متعال در این آیه می‌فرماید: و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها، از جنس خودتان برای شما همسرانی آفریدیم که وقتی در کنار اونها قرار میگیرید آرامش پیدا میکنید. و جعل بینکم موده و رحمه، در بین شما مودت و محبت قرار دادیم. یعنی زن و شوهر در خانه باید عامل آرامش و آسایشند، باید به گونه رفتار کنند که هر کدام از زن و شوهر که مشکلی داشت، غم و غصه ای داشت، با آمدن و نشستن کنار همسرش غصه هاش رو فراموش کنه، آرامش پیدا کنه. اگر زن و شوهری عامل آرامش همسر در خانه نباشند به این آیه عمل نکردند و در این آیه به فاطمه زهرا سلام الله علیها اقتدا نکردند. مولای متقیان امیر مؤمنان علیه السلام در توصیف زندگی خودش و در وصف حضرت زهرا سلام الله علیها در مورد خانه و خانداری و همسرداری می فرماید: فوالله ما اغضبتها ولا اکرهتها على امر، به خدا قسم هیچگاه فاطمه رو خشمگین نکردم و او را بر هیچ موردی مجبور نکردم تا زمانی که از دنیا رفت. و بعد در ادامه در مورد رفتار فاطمه زهرا می فرماید: ولا اغضبتنی ولا عصت لی امرن، به خدا قسم هیچگاه فاطمه زهرا من رو ناراحت نکرد. در طول مدتی که با هم زندگی می کردیم اصلا من رو خشمگین نکرد. رو الیها فتنکشف عن الهموم والاحزان، هرگاه به چهره فاطمه نگاه می کردم تمام ناراحتی ها و نگرانی های گذشته من و دغدغه های آینده من از بین می رفت. هرچه ناراحتی داشتم یادم می رفت، هرچه دغدغه برای آینده داشتم و نگران بودم آرامش پیدا می کردم. یعنی وجود فاطمه زهرا عامل آرامش من در خانه بوده. واقعا زن و شوهرها باید به این سبک زندگی علوی و فاطمی روی بیاورند. مرد خانه به همسرش به گونه ای محبت کنه که تمام سختی هایی که این خانم در منزل کشیده، همه زحماتی که او در خانه داشته، با نشستن در کنار مردش از یادش بره. زن هم باید رفتار فاطمی داشته باشه. مردش و همسرش لحظه شماری کنه، زمان کار و فعالیتش بیرون خانه تمام بشه، هرچه زودتر به خانه برگرده و با دیدن همسرش آرامش پیدا بکنه. آیا ما این گونه هستیم؟ یعنی آیا حقیقتاً زنان و مردان ما این گونه رفتار میکنن؟ این سبک زندگی باید برای همه ما درس بشه. خداوند متعال میفرماید از جنس شما برای شما همسر خلق کردیم که عامل آرامش بشه. یعنی خانه باید کانون آرامش باشد. تمام زن و مرد، فرزندان، اگر بیرون خانه دغدغه دارن، سختی دارن، به محضی که از درب خانه وارد می شوند، باید به یک محل امن و یک محل آرام وارد شده باشند. و این هم وظیفه کسی نیست جز وظیفه پدر و مادر، وظیفه مرد و زن، وظیفه زن و شوهر، که هم نسبت به همدیگر این آرامش را ایجاد کنند و هم نسبت به فرزندانشون. اگر آرامش درون خانه ما حاکم باشد، یقیناً آینده ما و فرزندان ما تضمین خواهد بود.
یا زهرا زربان علی مرتضا در زهرا منجلی فاطمه کن شفاعت هر کی که میگه علی ولیه، هر کی که میگه
ای بانوی اطهر نمونه، وی دخت پیمبر نمونه، ای فاطمه، ای حبیبه حق مشهور به کوثر نمونه، غیر از پدرت کسی ندارد مانند تو دختر نمونه. روح هر که به درگهت نهاده بگرفت فر از در نمونه، از لطف تو در تمام عالم ایران شده کشور نمونه. بله عزیزان، آیا این بانوی نمونه و بی‌نظیری که همیشه تحسین رسول خدا رو برمی‌انگیختن جا نداره که بیشتر سبک زندگیشون مورد توجه محبان اهل بیت علیهم السلام قرار بگیره؟
علی ابن ابراهیم قمی در تفسیر خود نوشته است: امام صادق علیه السلام فرمود حضرت زهرا سلام الله علیها در عالم رؤیا مشاهده کرد پدر بزرگوارش به منزل او آمد و به اتفاق او و حسنین از مدینه بیرون رفتند و به یک دوراهی رسیدند. پیامبر از سمت راست مسیر حرکت کرد تا به محلی رسیدند که در آن آب و درخت خرمایی بود. رسول اکرم صلوات الله علیه و آله در آنجا گوسفندی خرید و دستور داد آن را ذبح کنند. وقتی از گوشت آن تناول فرمودند، همگی در آن مکان رحلت کردند. حضرت زهرا سلام الله علیها از این رؤیا نگران شد و با گریه و اندوه از خواب بیدار شد، اما ماجرای خواب را به پدرش نگفت. صبح آن شب پیامبر صلی الله علیه و آله با مرکبی به خانه فاطمه سلام الله علیها آمد و ایشان را به آن مرکب سوار نمود و دستور داد حضرت علی علیه السلام و فرزندانشان در این سفر پیامبر را همراهی کنند. از شهر که خارج شدند، حضرت رسول صلوات الله علیه و آله در مسیر سمت راست راه خیش را ادامه داد و به همان مکانی که زهرا سلام الله علیها در خواب دیده بود رسیدند و با همان کیفیت گوسفندی را خرید و دستور ذبح آن را صادر کرد. همین که خواست از آن تناول کند، حضرت زهرا سلام الله علیها به گریه افتاد. چون پیامبر متوجه ناراحتی دختر گرامیش شد، سبب را جویا شد و و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رؤیای شب گذشته را نقل کرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با شنیدن این خواب دو رکعت نماز اقامه کرد و با خدای خیش به راز و نیاز پرداخت. فرشته وحی نازل شد و به پیامبر عرض کرد: یا رسول الله، این رؤیا وسوسه شیطانی به نام دها بوده است. او می کوشد مؤمنان را در خواب نگران کند. شیطان با دستور پیامبر توسط جبرئیل احضار شد و رسول اکرم صلوات الله علیه و آله به او گفت: آیا این رؤیا را تو به دخترم نمایانده‌ای؟ عرض کرد: آری. پیامبر او را از خود راند و جبرئیل هم به حضرت گفت: هر کس از مؤمنین که دچار چنین القاعاتی گردید این دعا را بخواند: اعوذ بما آزد بهی ملائکت الله المقربون و انبیاء الله المرسلون و عباده الصالحون من شر ما رأیت و من رؤیاتی. و نیز سوره حمد و معوذتین و توحید را قرائت کند.
گلها همه دل داده رویت
یا حضرت زهرا،
دلها همه آواره کویت
یا حضرت زهرا،
کوثر شده زمزم سبویت
یا حضرت زهرا،
مردیم همه به جستجویت
یا حضرت زهرا، یا حضرت زهرا جان.
همراهان گرامی، روزی پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله به مولا امام علی علیه السلام فرمودند: علی جان، عده‌ای از بزرگان قریش مرا در مورد فاطمه سرزنش کردند و گفتند: ما فاطمه را از تو خواستگاری کردیم و موافقت ننمودی و او را به علی دادی؟ به آنان گفتم: به خدا سوگند من از پیش خودم خودداری نکردم و به نظر شخصی او را به همسری با علی در نیاوردم، بلکه خداوند با ازدواج شما مخالفت و با ازدواج علی موافقت فرمود. جبرئیل بر من نازل شده و گفت: ای محمد، همانا خداوند می فرماید اگر علی را نمی آفریدم برای دخترت فاطمه همتا و همسری در روی زمین وجود نداشت. برای فهم بهتر اوصاف این بانوی بی‌نظیر، ادامه سخنان حجت الاسلام حسینی باقرآبادی پژوهشگر علوم دینی رو درباره تعامل فاطمه و علی علیهم السلام در منزل بشنوید.
وقتی بحث از خانه‌داری و همسرداری مطرح میشه، فقط بحث خوشرفتاری با همسر نیست. این نکته است که حتما باید جدی بگیریم. مولای متقیان علی علیه السلام میفرماید: جهاد المرأه حسن التبعل. جهاد یک زن خوب شوهرداری زن هست. جهاد بالاترین اعمال در نزد خداونده. اگر خانم میخواد اجر این جهاد رو داشته باشه، باید حسن التبعل در خانه داشته باشه، خوب شوهرداری کنه. و خوب شوهرداری هم به این هست که فضای فیزیکی و متافیزیکی خانه رو در راستای رضایت همسرش مدیریت کنه. وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کارهای خانه و بیرون خانه رو تقسیم کرد و فرمود کارهای بیرون منزل رو علی اداره کند و کارهای درون منزل رو فاطمه، در حقیقت یک تعریف وظیفه‌ای کرد برای مرد و زن خانه. یعنی اصل اولی برای زن این هست که کارهایی که مربوط به درون منزل هست انجام بده، در امور بیرون منزل وارد نشه. اصل اولی برای مرد هم این هست که کارهای بیرون خانه رو متقبل بشه و در کارهای درون منزل که مربوط به خانم میشه ورود پیدا نکنه. اما این بدین معنا نیست که اصلا زن و شوهر در کارهای همدیگه به هم کمک نکنن. نه، ما میبینیم در سیره فاطمه زهرا و علی مرتضی علیهم السلام که به همدیگه کمک میکردن. امام صادق علیه السلام در تعریف و توصیف این خانواده علی و زهرا علیهم السلام فرمود: کان امیر المؤمنین یحتتب و یستقی و یکنز. مولا علی از بیرون خانه هیزم می آورد، از بیرون خانه آب می آورد، اما و یکنس البیت، گاهی خانه رو هم آب و جارو می کرد علی علیه السلام. و کانت فاطمه تطحنو و تعجنو و تخبز. فاطمه زهرا سلام الله علیها جو و گندم رو آرد می کرد با همون دستازهای قدیمی، خمیر می کرد با همون دست خودش. خمیر کردن کار راحتی نیست، امروزه نانوایی ها با دستگاه ها خمیر می کنند. مادران عزیز و خانم های بزرگواری که خودشون نان می پزند و خودشون تنور روشن می کنند می فهمند من چی میگم. خمیر کردن کار راحتی نیست. فاطمه زهرا خودش خمیر می کرد و نان می پخت. نمی گفت من دختر پیامبرم و نباید کار کنم. نمی گفت من در آسمان ها و در میان عرشیان و فرشیان یه جایگاه ویژه دارم، من نباید نان بپزم. نه، اینها خودش عبادته. رسول خدا فرمود دخترم فاطمه جان، هر زنی که با دستهای خودش دانه های جو و گندم رو آرد کند، خداوند متعال برای هر دانه‌ای که آرد می کند گناهی از او پاک می کنه و ثوابی برای او ذکر می کنه. فاطمه جان، هر کس ظرفی در خانه شوهر بشوید، خداوند متعال تمام گناهان و خطاهای اون زن رو پاک می کنه. متاسفانه امروز جایگاه خانه‌داری در میان زنان مسلمان داره بی‌ارزش جلوه داده میشه، در حالی که هر گام و قدمی که یک خانم در خانه همسر برداره، چه برای همسر چه برای فرزندان، در راه خدا ثواب عبادت داره. من میخوام توصیه کنم عزیزان شنونده، مخصوصا دخترای گلم، خانمای بزرگوار، کتاب دخترم فاطمه رو که انتشارات آستان مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها منتشر کرده بخوانند. چه سخنان زیبایی پیامبر به دخترش فاطمه فرموده و چقدر ثواب ذکر کرده برای تمام فعالیت‌هایی که یک خانم درون خانه انجام میده. لذا علی علیه السلام فرمود فاطمه زهرا درون خانه گاهی آنقدر آب و جارو می کرد که لباسش خاکی می شد. وقتی می خواست آتش زیر دیگ رو روشن کند، اونقدر گاهی دود می کرد که تمام لباس فاطمه سیاه می شد. بنابراین زحماتی که خانم در خانه می کشد هم عبادت است و هم اقتداز به فاطمه زهرا سلام الله علیها، که انشالله بتوانیم همه ما جزء اقتدا کنندگان حقیقی به این صدیقه طاهره سلام الله علیها باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا زهرا،
یا زهرا،
یا زهرا،
درباره فاطمه.
یا زهرا،
آیت الله ناصری.
پیغمبر فرمود روحی التی بین جنبین. پیغمبر هر چی بگد وحی الهیه. پیغمبر گزافگویی نمی کند، جزافگویی نمی کند. و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا. پیغمبر هر چی بگوید وحی الهیه. خب پیغمبر چه فرمود؟ فرمود روحی التی بین جنبین، روح من است، فاطمه تو بزعت منی، پاره تن منه. پاره تن من یعنی چه؟ پیغمبر که مبالغ گویی نمی کند، خلاف نمی گرد، مجاز گویی که نمی کند، این حقیقت می گرد. پیغمبر پاره تن منه. اون وقت پیغمبر تمام وجودش پیغمبر بود. اون وقت می گرد پاره تن من، یعنی یک مرحله از من در وجود این هست. روحی التی بین جنبی، روح منه. یعنی چه؟ روح منه. عظمت انسان به روحشه. زهرا روح منه، پاره تن منه. این خیلی فوق العاده است. حضرت زهرا یک شخص عادی نبود.
زهرا، زهرا، یا فاطمه، یا فاطمه، یا فاطمه.
شنوندگان محترم، از همراهیتون با برنامه من فاطمه هستم از رادیو معارف سپاسگزاریم. در این برنامه از سیره فردی سرور زنان عالم به ویژه رفتار حضرت در خانه با شما صحبت کردیم. نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو با سامانه پیامکی 30553 با ما در میون بگذارید. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار، التماس دعا.
یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله. یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا. اشفعي لنا عند الله، عند الله، عند الله، يا وجيهة.
فقيهة عند الله اشفعي لنا عند الله.
ساعت 12:50 اینجا پخش شبکه رادیویی معارف است و ما با افتخار در خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند هستیم که جا داره ایام فاطمیه رو هم تسلیت و تعزیت عرض بکنیم خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند. و در برنامه من فاطمه هستم جلوه هایی از فضایل حضرت زهرا صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها رو با هم شنیدیم. اما نگارستان عنوان برنامه بعدی است که تقدیمتون میشه، شرح زندگانی یکی از علمای عزیز پرآوازه و ناماشنا، به ویژه برای طلاب و اساتید و آنهایی که اهل دلند، آیت الله میلانی رحمت الله علیه. نگارستان رو دوستانم پخش بکنن به مدت 10 دقیقه.
ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید. ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید.
ما این همه مفاخر تاریخی داریم، این همه چیزهایی که مایه تفاخر تاریخی ملت ایرانه، اعتماد به نفس ملت ایرانه، چرا اینا رو نشون ندیم؟
نگارستان.
تو خورشید و من تابناکیم، ما که فرزند این آب و خاکیم.
به نام خالق مهربان و سلام به شما شنوندگان برنامه نگارستان رادیو معارف. ایران اسلامی با تاریخی درخشان مهد پرورش علما و دانشمندان بزرگ مسلمانی بوده که به داشتن این ستارگان علم و فضیلت مباهات می کند. یکی از این بزرگان آیت الله محمد هادی میلانی است. وی از عالمان و بزرگانی است که الگوی رفتاری بسیاری از جویندگان و رهپویان حق بوده و هست. در برنامه امروز دقایقی به شرح زندگی این عالم فرزانه می پردازیم.
هر گذری در نگری، جز دل خوبان نبری. سر مکشه دل که از او، هر چه کنی جان نبری.
در شامگاه هفتم محرم 1313 در نجف، در خانواده اهل علم و معنویت کودکی متولد شد که او را محمد هادی نامیدند. اجداد او همه از سادات حسینی مدینه منوره و از فرزندان امام علی ابن الحسین علیه السلام بودند و به سبب شرافت علمی و معنوی از بزرگان مدینه به شمار می رفتند. محله قدیمی بنی هاشم محل سکونت این خاندان بود و همواره بزرگانی از قبیله های عرب و دانشوران اسلامی بدانجا رفت و آمد داشتند. هجرت آنان در اواخر قرن 11 از مدینه به آذربایجان ایران در پی دعوتی بود که از جانب شیعیان این دیار انجام گرفت. پس از این دعوت سید حسین جد محمد هادی و برادرش علی اکبر به همراه زایرین خانه خدا وارد آذربایجان شدند و در منطقه اسکوچای اقامت گزیدند و سید حسین همچنان در میلان باقی ماند و همانجا ازدواج کرد. وی تا آخر عمر در میان دوستداران اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در منطقه آذربایجان به تبلیغ و ترویج احکام اسلام پرداخت. با رحلت سید حسین فرزندان وی و بعدها نوادگانش این رسالت عظیم را در آذربایجان دنبال کردند. نیای مادری آیت الله میلانی، آیت الله شیخ محمد حسین مامقانی، از شاگردان شیخ مرتضی انصاری و شیخ مهدی که آل کاشف القتا است که خود از فقهای بزرگ اوائل قرن 14 به شمار می رفت و در دوران زندگی به زهد و پارسایی شهرت داشت. اولین مکتب تربیتی سید محمد هادی، دامان مادری از خاندان علم و فضیلت و پدر فرزانه و عالم وی بود. استادان علوم مقدماتی وی بزرگانی چون آقا میرزا ابراهیم همدانی و آخوند ملا محسن تبریزی و در دروس سطح نیز استادانی چون آقا شیخ ابراهیم سالیانی و آقا سید جعفر اردبیلی و آقا شیخ غلام علی قومی و آقا شیخ ابوالقاسم مامقانی بودند. او همچنین از محضر استادان بزرگی چون آیت الله ابوالحسن اصفهانی، آیت الله نائینی و آیت الله آقا ضیاءالدین عراقی بهره‌های وافر برده و پایه‌های علمی خود را در فقه و اصول استحکام بخشیده و در طول 23 سال حضور در دروس و محافل علمی این بزرگان توانسته بود بر آرا و نظریات قوی‌ترین استادان مسلط گردد. وی در علوم عقلی نیز مهارت فراوان داشت و چندین سال از عمر خود را در محضر استادان فلسفه گذراند و در این خصوص از شاگردان شیخ محمد حسین اصفهانی به شمار می رفت.
مطالبی که بسیار میتونه برای ما درس‌های زیبا و جالبی رو داشته باشه توجه به زندگانی علما و دانشمندان دینی است.
نگارستان.
آیت الله میلانی از جمله علومی که در آن تبحر یافت و به استادی رسید دانش تفسیر و علوم قرآنی بود که از ایام تحصیل خود در نجف این دانش را نزد استاد بزرگ شیخ محمد جواد بلاغی فرا گرفته بود و بعدها نیز همواره با استادان تفسیر به ویژه با مفسر بزرگ علامه طباطبایی مباحثه و مناظره داشت. وی تفسیر را در کنار فقه و اصول تدریس می کرد و محصلین علوم دینی را با قرآن آشنا می ساخت و این روش را که نشانی از عشق وی به قرآن بود همواره در زندگیش حفظ کرده بود. وی 8 سال نیز در علوم حدیث با آیت الله شیخ علی قومی مباحثه و مذاکره داشت و نسخه کتاب وسائل و شیعه خود را با نسخه‌ای که به خط شیخ حر عاملی بود مقابله کرده است. حجت الاسلام و المسلمین، نجفی نژاد.
مرحوم آیت الله حاج سید محمد هادی میلانی رضوان الله تعالی علیه حقیقتا از رهبران و زمامدارانی در جامعه اسلامی بودند که به حق لایق عهده‌داری این موقعیت بودند. وجود این بزرگوار ترکیبی بود از تقوا و ورع، معنویت، دوری از هوا و در عین حال علمیت، فقاهت، تسلط در علوم عقلی و نقلی که در بسیاری از موارد با دیگران و سایر اقران خودشون تفاوت داشتند. روش ایشون در اجتهاد، روش ایشون در استنباط احکام، ذوقی که توأم با استنباط احکام در کار ایشون مشاهده می شد شاید متفاوت با سایر افراد و اقران خودشون بود. در مرجعیت شاید نظیر ایشون در زمان خودشون ما نداشتیم. مرحوم علامه طباطبایی اگر کسی خدمت ایشون مراجعه میکرد و برای تقلید سوال میکرد ارجاع به مرحوم آیت الله میلانی میدادن. خب البته ملاک‌های دیگری هم حتما مد نظر حضرت علامه طباطبایی بوده، اما از تقوا، مسائل باطنی، رسیدن به حقیقت فقه و شریعت که اونها همه یک جا در شخصیت آیت الله میلانی جمع بوده و لذا ارجاعات علامه طباطبایی خدمت ایشون بود.
نگارستان، جلوه‌ای از زندگی مفاخر دینی و ملی.
جلسات درس آیت الله میلانی در حوزه بزرگ نجف بسیار باشکوه و به امتیازاتی چون داشتن دقت عقلی و عرفی وی در تبیین مسائل و تسلط به مبانی فقهی و اصولی شهرت داشت. آیت الله میلانی 18 سال در کربلا اقامت داشت و در این مدت شاگردان فراوانی را تربیت کرد. آنچه امروزه از آنها به عنوان آثار آیت الله میلانی نام میبریم یادداشت‌های پراکنده و تقریرات درس‌های پربار اوست که به همت شاگردان پرکار و فرزندان گرامیش جمع‌آوری شده و پس از تنظیم در عناوین و موضوعات مختلف به چاپ رسیده است. به پایان برنامه امروز نگارستان رسیدیم. تا فردا که در ادامه شرح زندگی آیت الله محمد هادی میلانی به بیان فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی این عالم وارسته خواهیم پرداخت. خدا نگهدار.